کلاس کفای استاد علی دوست 15/11/87 صفحه 208.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما النحو الثالث فهو کالحجیت و القضاوت و الولایت و النیابت و الحریت و الرقیه. مستحضری که جناب آقای آخوند فرمود قسم سوم از آنچه که به نام احکام وضعی معروفه، این میشه گفت که مستقلن جعل شده بدون انتظار از یک حکم تکلیفی، و میشه گفت از حکم تکلیفی انتظار شده، همون فرمایش مرحوم شیخ. مثالی که میزنه متعدده، میگه مثلا تصور کنید حجیت، که خب یک اصطلاح اصول دیگه، اصول فقه. در واقع حجیت یک جعل شرعیه، اینو که قبول دارید، یعنی یه چیز تکوینی نیست. حجیت شارع قرار داده، ولذا مثلا خبر واحد و حجت قرار داده، ولی شهرت و حجت قرار نده. پس میشه حکم شرعی، و در خانواده به اصطلاح تکوین نیست. حالا ببینید، یه دفعه ما میگیم حجیت از یک حکم تکلیفی انتظار شده. من مایلم ببینم شما میتونید مثلا وقتی میگیم خبر واحد حجته، خبر الواحد حجتون، مثلا همچون جمله‌ای که بعد ما حجیت ازش میگیریم، این اگر حکم تکلیفی که اینجا هست چیه؟ وجوب عمل دیگه، بر طبق خبر که میشه تکلیف مشتهد، وجوب عمل بر طبق خبر. بگیم حجیت از این وجوب انتظار شده، اونی که شارع جعل کرده همون وجوب العمله، یجب العمل، و مثلا به قول ثقاتنا، مثلا توی روایتی مضمون اینو داریم از امام احمد علیه السلام، واجب است عمل به قول ثقات ما، به قول روات ما. از این وجوب عمل ما چیزی به نام حجیت، حجیت یعنی چیزی که میشه بهش احتجاج کنه دیگه. در قیامت مجتهد میتونه احتجاج کنه، خداوند هم میتونه احتجاج کنه، دو طرف هست دیگه. بگیم انتظار شده، چنان که میتونیم بگیم خودش مستقلن جعل شده، یعنی شارع مقدس نیامده اول وجوب عمل رو جعل کنه که بعد ما انتظار کنیم حجیت رو. برعکس، او آمده چی جعل کرده؟ حجیت رو. مثل فرض کنید یک قانونگذار بشری که بگه این سنده بین من و تو، سنده دیگه، این میشه جعل حجیت. در اون روایت هست که امام علیه السلام گفتن اینی جعلتهو حاکما، یا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. امام فرمودن دارن چه کار میکنن؟ مستقیمن جعل حجیت میکنن. این قسم سوم آقای آخون میگه که از نظر امکان هر دوش ممکنه، ولی شکی نیست که اونی که میتونیم بگیم واقع شده و ازش دفاع کنیم جعل مستقیمه اینها، یعنی از احکام تکلیفی انتظار نشده. خداوندی که قانون گذاره یا پیغمبر و امام، البته خداوند میدونید ما یک اصلی داریم در دینمون به نام توحید در تشریع و تقنین. البته کلمه تشریع و تقنین عربی نیست، این عربی روزه، عربی اصیل میگه خود شرع، همون که ما میگیم تشریع، عرب میگه شرع، همون معنا رو اراده میکنه. تقنین هم که نداره اصلا این واژه. البته اخیرا چرا ببینید ما یک اصلی داریم به نام توحید در قانون گذاری، من فارسی تعبیر کنم، فارسی داریم راحت تر، توحید در قانون گذاری، ان الحکم الا لله، که در قرآن چند مرتبه تصریح شده. به همین خاطر قانون گذاری حق احدی نیست، حتی پیامبر، حتی امام. ولیکن خداوند متعال گاهی به خاطر مصالح این حق رو به دیگران میده، میشه حق معزوم، حق با واسطه. ولذا ممکنه امام، پیغمبر، حتی فقیه، حاکم صالح اگر جایی نیاز باشه یه قانونی رو جعل کنه، البته در راستای همون دستورات خداوند که بهش میگن حکم حکومی در یک تعبیر، البته در ماهیت حکم حکومی خیلی بحث. ببینید قانونگذار میتونه اینا رو مستقیما جعل بکنه. و بعد مرحوم آخوند برای شما سه تا شاهد میاره که اصلا اینا مستقیما جعل شدن. یکیش اینه، میفرماید که ببینید مگر ما یکی از احکام وضعیمون ملکیت نیست؟ یکی از احکام وضعیمون ملکیت، درسته؟ ملکیت از احکام وضعیه. وقتی که فرض کنید بنده جنسی رو به شما میفروشم، ملکیت جنس از شما سلب میشه میاد، یا برعکس وقتی جنسی از شما میخرم، مشتری که میخره، ملکیت فروشنده از مبیع سلب میشه، ملکیت کی میاد؟ ملکیت مشتری میاد. مرحوم شیخ میدونه چی میگه، شیخ انصاری، مرحوم شیخ میگه ما اصلا چیزی به نام ملکیت نداریم. این رو اطیناش دیگه تعبیر بنده است، این رو ما برای آسونی مفاهمه و محاوره میگیم ملکیت. میدونید چی داریم اینجا؟ احکام تکلیفی. من مشتری تا حالا نمیتونستم در این جنس تصرف کنم، الان میتونم. نمیتونستم بفروشم، الان میفروشم. نمیتونستم ببخشم، الان میتونم. تا حالا شما حق داشتید، حالا من دارم. از مجموعه این جایزه است چی در میارین؟ ملکیت. مرحوم شیخ اینو میگه. مرحوم آخوند میگه آقا شما اصلا اینجا اطلاق ملکیت که میکنید، اصلا اون آثار گاهی وقتا تو ذهنتون هم نیست. یعنی شما تا میگه خریدم چی به نظرش میاد مخاطب؟ تا میگه خریدم یعنی شدم مالک. بله، گویا میخواد بگه شدم مالک پس میتونم هر کار خواستم بکنم. اینطور نیست؟ اول نمیگه پس من هر کاری دلم میخواد میکنم پس مالکم، وقتی خرید میگه من مالکم پس هر کار دلم میخواد میکنم. یعنی ناخودآگاه اون ملکیت اول میاد. در بین عقلا شما دقت کنید دوستان، در بین عقلا وقتی کسی چیزی میخره، اصلا گاهی غفلت از اون آثار، آقا بگه بیان تو کسی هست در ببند کتاب جا میزد، خب نه وقتی که دونید وقتی یک معامله واقع میشه، یک عقد، یک ایقاعی واقع میشه، اول اون مستقیما اون اثر وضعی به نظر میاد. در عقلا همینطوره، در عقلا شخصی رو مالک فرض میکنن، دیگه میگن با خودت، یعنی میگن آقا شما از این بعد شما مالک دیگه. آثار حتی ممکنه وقتی میگه شما مالکی تو ذهنش نباشه چه آثاری حالا مترتبه، ولی خب طبیعتا بعدا مترتب میکنه. پس ببینید اون چه به ذهن میاد ملکیته، بعد ما بیایم این ملکیتی که اول به ذهن میاد این رو انتزاعی بدونیم و اونی که به ذهن نمیاد اصلی بگیریم. ولذا ایشون میفرماید که در شاهد دوم میفرماید که اصلا بعضی وقتا طرف اون آثار رو قصد نکرده. خیلی ها دوستان وقتی که چیزی رو مالک میشن نمیدونن حالا چه کار میتونن بکنن، ممکنه فعل جمله بدونن میتونن تصرف کنن، اما ممکنه خیلی از آثار رو ندونن که حالا با این جنس میخوان چه کار بکنن، اصلا آثار رو قصد نکردن. اونا چیزی که قصد کردن چیه؟ مالک شدنه. بله، خب اگر بگیم اصلا مالک شدن هیچی نیست، پس آن چی که ایشون قصد کرده لم یقه، چون اصلا انتظاییه هیچی نیست. آن چی که واقع شده به قول آقای شیخ انصاری، این آقا قصد نکرده، گفته ما قصده لم یقه ما وقع لم یقصده، اینجور پیش میاد. اینجا ضمن این که یه چیز سوم هم هست که عبارتی کمی دیر با آدم رفیق میشه، یه جور خاصی حال برای تو معنا میکنیم از خود کفایه. ببینید یه نکته دیگه هم هست، اینه که اصلا حالا من یه جور معنا میکنم رو عبارت، یه جور دیگه هم برای تو توضیح میدم. مثلا ببینید بعضی وقتا ملکیت هست ولی حکم تکلیفی نیست. حالا یه مثال، ملکیت هست حکم تکلیفی نیست. ملکیت باشه مثلا جواز تصرف نباشه میشه یا نه؟ خبه اونه که محجورن دیگه، خیلی ها که محجورن جواز تصرف ندارن ولی ملکیت هست. خب این چه ملکیتیه که از شما نمیگوتید از اون جواز تصرف، جواز فروختن، جواز بخشیدن، جواز فلان، اصلا اونا نیست در محجور، ولی ملکیت هست. میدونید محجور مالکه. یا عکسش، بعضی وقتا ملکیت نیست ولی اون احکام هست. خب اگر منشأ انتزاع هست من باید بتونم انتزاع کنم ولی نمیتونم انتزاع کنم. مهمان شما وقتی میاد منزل شما جواز تصرف داره در قضا که جلوش میگذارید ولی هیچ نوع مالکیت نداره، لذا هر وقت خواسته جلوش برمیدارید. پس معلومه مالک نیست دیگه، مالک نیست دیگه، ولی خب جواز تصرف داره. خب اگر ملکیت از جواز تصرف انتزاع شده بفرمایید باید اینجا انتزاع بشه دیگه. یک وجه عبارت اینه، لذا میفرماید که آقا همون بهتره که بگیم این احکام، همون که پریروز گفتیم، پس پریروز گفتیم این احکام مجعول است، مجعول است مستقیما، ولو البته مثل اون قسم اول نیست که اصلا نشه جعل کنی. آخه قسم اول این بود که نمیشد، اصلا در خانواده احکام نبود، در خانواده احکام نبود، ولی خب این میشه، ولی اشتباهه، یعنی درست نیست به خاطر همین شواهد. خیلی دوستان با مرحوم آخون حرف، من فقط یه نکتهشو عرض میکنم. ببینید در یه تحلیل واقعی ما نمیتونیم به یه سری شواهدی که باز مبتنی بر فکر خودمونه، این که مردم وقتی که معامله میکنن چی به نظرشون میاد، چی به ذهنشون میاد، یا مثلا این شاهد که اخیراً گفتیم گاهی مالکیت گاهی نیست، اونی که به نظر میرسه اینجور جاها باید یک واقعیتی که وجود داره درست تحلیل کرد. ببینید اصلا ما در این موارد به نظر میرسه دو چیز داریم، یکی برخورداری، یکی تعهد. یعنی وقتی میگیم فلانی مالکه، من در مکاسب شما اینو زیاد میبینید، یه چیز داریم به نام حق اولویت، نشنیدید؟ حق اولویت، حق ملک، حق منفعت، حق تصرف، یا میگن ملک عین در بیع، ملک منفعت در اجاره، ملک انتفاع در مثل آریه، آریه شما نه مالک کالا هستید نه مالک. معمولا ادبیات این آقایان اینه که اینا سه چیزه، ولی زا گاهی هم سوال میدن از این طرف اون طرف، مثلا فرق بین اولویت با ملکیت چیه، در حالی که اینا اگر دقت کنید همش میره در خانواده برخورداری واجدیت، منتها برخوردار بودن مراتب داره. همونی که حتی آقایون میگن ملکا سه رقمه، یه دفعه کسی مالک چیزی هست میتونه بفروشه بدونی که بخواد از کسی اذن میگیره، مثل من و شما جنسمون رو میفروشه، یه دفعه میتونه بفروشه به شرطی که از دیگری اذن بگیره، مثل مفلس که اگر از طلبکار اذن بگیره میتونه بفروشه، یکی حتی با اذنم نمیتونه بفروشه مثل دیوانه با اینکه مالکم هست. یعنی خود ببینید اون چی که ما به اسم مالکیت فرض میکنیم سر همه، و اینا تماما برمیگرده به همون حق برخورداری، حق بهره برداری. اگر این حرف رو زدیم همه اینا برمیگرده به تکلیف، یعنی اون چی که ما داریم همون جواز تصرف، جواز برخورداریه. شما چرا در بی میگی طرف مالک کالاست، در اجاره میگید مالک منفعته، در آریه میگید مالک انتفاع؟ فکر میکنید این سه تا ماهیت، ملکیت مشتری، ملکیت مستأجر، ملکیت مستعیر، آریه گیرنده، یا یک ماهیته؟ مثلا مقوله به تشکیکه. در مشتری حتی میتونه جنس رد کنه بره، در اجاره جنس رو نمیتونه رد کنه بره، ولی منفعت رو میتونه رد کنه، مثلا میتونه اجاره بده، مستأجر اجاره بده. حالا جایزه اون بحث دیگه است، اذن بگیره میتونه اجاره میده. در آریه نمیتونه جنس رو به کسی بده، نمیتونه منفعت رو به کسی بده. شما یه چیز از همسایه آریه گرفتید که نمیتونید بدید به دیگری اجاره بدید، ولی خب فقط میتونید استفاده کنید. در مقابل کسی که همین حقم نداره، یعنی از همینم برخوردار نیست، کسی که آریم نگرفته، اگر با این نگاه مطمئنم دوستان این خیلی بیشتر از اینا حرف میخواد و بحث میخواد، من فقط خواستم گوشه ذهنتون یه تلنگری زده بشه، حالا بعدا دیگه در فرصتهای بیشتر باید رو این جهت فکر بکنیم. حالا بذار من عبارت کفایه رو ساختم. مثلا چی؟ مثال بزنید.
مثلا همون جواز تصرف در مال، این در موضوعش ملکیت عقد شده.
اینو شما دارید به زبان میارید برای مفاهمه، میگید مالک، حالا که مالک چی؟
حتی
اما اونی که دقیق صحبت میکنه میگه اصلا این جمله مستدرک داره، اضافه داره، بگید حق تصرف داره، هم بگید خریده است حق تصرف داره، نگید خریده است پس مالک است چی؟ پس حق تصرف داره.
در اخباری امروز عنوین ذکر نشده،
اخبارم باشه اگه واقعیت این باشه باید با توجه به واقعیت ها اخبار رو تفسیر کنیم، نه اخبارم چیزی نداره. شما میگید طرف ازدواج کرده است پس همسرشه پس میتونه مقاربت کنه، این پس نمیخواد، میگه ازدواج کرده پس میتونه مقاربت، اون که میگه این جسد بر مستقیم بر بذار اون کمال آیم بقیه چی؟ اول مستقیم رفت اینه دیگه. اصلا خود مالکیت هست دیگه، یعنی چه تکراره مالکیت شارع داره دیگه،
میگم چون اسم شارع میخواد یعنی اون ملکیتش همون استقلالیه، خود به تکلیفی تجزیه و استقلالیه. اما اینکه میگم چرا
جایی که اسم
شارع میگم این شرطش
میدونم، اگر مالکی هم چه اسم شارع میخواد
نه
آقا، اصلا ملکیت یعنی همون برخورداری در تصرف. ما تا اینجور که من دارم میگم چون معقول به تشکیکه، یه دفعه کسی میتواند در مالش تصرف کند به اینکه اصلا بده به یه نفر ببره، یه دفعه نه باید عین رو نگه داره منفعت رو بده به یه نفر ببره، یه دفعه نه هیچ کدومو نمیتونه، همش برخورداره. نه اینکه بگیم مالکه ولی اذن شرعی میخواد، این غلطه. هست اون کسی که میگه میگن چه مالک اینا. ببینید دوستان، یه چیزی که من گاهی تعریف کردم بارها در همین کلاس شما، خیلی از مفاهیم ما به کار میبریم برای چی؟ برای آسونی مفاهمه، یعنی با هم صحبت کنیم. بعضیا فکر میکنن اینها عناوین واقعیه، مثل خود من رو معخون فهم کنن این خودش یه حکم مجعوله. مثلا قضاوت که ایشون میگه، قضاوت میگه از احکام مستقله. قضاوت میدونید یک کسیست که حق داوری نداره، پس قاضی نیست، پس قضاوت نداره، اونی که مجتهد نیست. یک کسیست که چی؟ حق داوری داره. اونی که یجوز له فصل الخصومه بهش میگن قاضی. بعد این مغز من و شما برای این که آسون باشه مفاهمه تعبیر قضاوت میکنه، گوش میکنید؟ و الا چیزی به نام قضاوت ما نداریم، اون چی که داریم همون جواز فصل خصومت، جواز فصل خصومت. ولی الان همین ببینید، اگر میخواستیم هر باری که میگیم قضاوت که حتی قرارت قضاوت هم عربی نیست، قضا عربیه، این قضاوت عربی نجف و قومه. اگر میخواستیم بگیم قضا، قضا به جای قضا میخواستیم بگیم جواز فصل خصومی، چقدر گنده میشد، بزرگ میشد. خواهی کلم میگیم قضا. اینا برای همون ملکیت. ببینید اگر میخواستیم بگیم فلانی، مثلا میخواستیم بگیم فلانی جواز تصرف داره، فلانی حق بی داره، فلانی حق اجاره داره، فلانی حق هبه داره، فلانی حق چی داره، همه اینا رو جمع کردن گفتن فلانی مالکه. هم یک کلمه فلانی مالک. تا میگن فلانی مالکه یا میگن فلانی مالک عینه، تا آخرش میریم دیگه، گوش میکنی؟ فلانی مالک منفعته، تا آخر میریم. اگر میخواستن بگن فلانی میتواند منفعت را خودش تصرف کنه، اجاره بدهد، ببخشد، چی کنه، کسی بیاره تو خونه، خب این طول میکشه، گفتن فلانی مالک. اینا مفاهیم برای آسونی مفاهمه است، هیچ چی نیست اینا. فرما بیم اینا رو مثلا عصد قرار بدیم، بعدا یه شواهد اینجوری بیاریم، نه این به ذهن میاد و ما قصد. خب و اما نحو الثالث فهو کل حجیه و القضاوه، غلط، قضا درسته، تعبیر نکنید شما قضاوه، و الولایه و نیابه، مثلا نائب، فلانی نائبه، مثل باب وکالت یا باب خود نیابت، نماز روزه استیجاری خودش اینو نیابته، حریت، رقیت، اینا میبینه خواه هر کدامش هم آثاری داره، زوجیت، ملکیت، الی غیر ذلک، صحت، فساد، طهارت، نجاست، زمان، بینونت، در طلاق. خب حیث و انها، بازم غلط میخونیم، و انکانت من الممکن انتزاعها من الاحکام تکلیفیه. بزرگان عفص، این حیثو به کجا میخوره؟ اون منهای سوم، درسته؟ گفتیم و منها ما یمکن فیه الجعل و استقلالن و تبعن، این حیثو میخوره به اونجا، به دلیل این که حیثو انها، زیرا این عناوین دیگه ما از این بعد زمین رو به عناوین میزنیم که همه رو شامل بشه. این عناوین، این مفاهیم، این مصطلحات، و این کان من الممکن، اگرچه ممکنه هر دو، هم جعل استقلالی هم جعل تبعی که میشه انتظار، حالا هر دوشو من با دو نفس میخونیم، و این کانت من الممکن انتظاؤها من الاحکام تکلیفیت التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها به انشاء انفسها. اینم دو، اگرچه ممکن است از نظر تصور عقلی، تحلیل ذهنی این کنار ممکن بنویسید، چون بعدش میگه الا انه، یه فرقی پیدا کنه. اگرچه از نظر تحلیل عقلی، تحلیل ذهنی، عقلی هم اینا جای عقل خیلی نیست، بنویسید ذهنی، اگرچه از نظر تحلیل عقلی ذهنی ممکن است انتظائش از احکام تکلیفی که در مواردش هست، هر کدام یه چیز مناسب، مثلا در حجیت وجوب عمل، بله، در قضاوت حکم تکلیفی چیه؟ اینجا حکم تکلیفی مناسب جواز فصل خصومت، بلکه وجوب فصل خصومت، چون بر قاضی فقط جایز نیست، در واقع جواز بالمعنى العامه، بعضی وقتا چی میشه؟ واجب میشه دیگه، واجب قضاوت کنه. یا مثلا ولایت، ولایت اون حکم تکلیفی چیه؟ ولی همان جواز تصرف در مال مولا علیه، یا وجوب تصرف بعضی وقتا کسی ولی شد باید حافظ منافع او باشه. همینطور دیگه دوستان تا آخرش برید جلو. حریت مثلا یه احکامی داره، خب براش یه چیزای جایزه، جواز مثلا امامت، جواز مرجعیت، جواز چی که برای عبد جایز نیست. رقیت باز از مثلا حرمت بعضی کارها بر او یا وجوب بعضی کارها بر عبد، خب رقیت انتظا میشه. اگر چه ممکنه، چنانچه بعضی هم گفتن، استاد ما هم فرموده است، ولی این طرف هم هست، و من جعلها به انشاء انفسها، میشدم جعل بشه خود اینها مستقیما. البته یه دقتی دوستان اینجا بکنید، نه که خود مثلا حجیت، حجیت یه مفهوم انتظایی است علی حال، مثلا اگر بخواد حجیت مستقیما جعل بشه چه جمله‌ای باید شارع بیاره؟ مثلا بگه خبر الواحده حجه، یا بگه فلانی جعلته قاضیا، مستقیما اینطور بگه که ما اون وقت قضاوت رو بگیریم، به قول آقا قضا رو ازش بگیریم. الا انه لا یکاد یشک فی صحت انتظائها من مجرد جعله تعالی. ایشون میگه اگرچه هر دوش ممکنه، ولی نمیشود شک کرد در این که صحیح از انتظائش از مجرد جعل خدا مستقیما، دیگه نمیخواد واسطه بخوره. ببینید دوستان، این که میگم گاهی کفایه دقت رو میخواد، مگه قبل از الا چی گفت؟ قبل از الا گفت هر دوش ممکنه، بعد از الا میگه صحیح هست انتظائش از جعل خدا، بله؟ این که فرقی نکرد، قبلش همین بود، قبل از الا همین بود، بعد از الا همینه. اگر بخوام فرق بذاریم، قبلش ممکن بود از نظر تحلیل ذهنی، حالا میخوام ببینیم کدامش واقع شده. این الا انه لا یکاد یشک فی صحت انتظائها، یعنی آنچه که وقوعی، این که گفتم اونجا تحلیل ذهنی اضافه کنید، میخواستم فرقش با اینجا، اون صرف تحلیل بود، ولی حالا اگر میخواد ببینید کدامش واقع شده، صحیح هست و واقع شده، همون جعل مستقیمش ایشون میپسنده. یه همچون فرقی بذارید دوستان، الا انه لا یکاد و یشک در این که صحیح هست انتظائش از مجرد جعل. یکی میگه از مجرد، یعنی خداوند همینو جعل میکنه و ما انتظار میکنیم. کار به سایر احکام مجرد دوستان، مقابل این که میگه نه، سایرین جعل شدن و ایشون از اونا انتظار شده. من مجرد جعله تعالی او من بیده الامر من قبله جل و علا، از طرف خدای متعال مستقیما، یا کسی که کار به دست اوست منتها به اذن الله، مثل پیغمبر، مثل امام، مثل فقیه، حاکم صالح، من قبل جل و علا. لها به انشائها، این لها دوستان مفعول جعله، من مجرد جعل خداوند یا رسول و امام و فقیه، این را کی را؟ همین عناوین را، همین احکام وضعی را، اونم به انشائها مستقلن، نه اینکه بخوایم انتظار کنیم از جای دیگه، به گونه ای که یترتب علیها آثارها، قهران آثار بعد بار میشه. خیلی جالبه آنچه که مرحوم شیخ مجعول اصلی میدونه و اینا را آثار او میدونه، این عناوین رو آقای آخون برعکس، اینا رو مجعول اصلی میدونه و مثلا اونا رو چی؟ از آثار این. حالا نگید از انتظار، بله خب بالاخره بعد از این میاد، از آثار اینه. حالا سه تا شاهد میاریم، بذار من با سه تا نفس باید بخونم برای شما. کما تشهد بهی ضرورت و صحت انتزاع الملکیت و زوجیت و طلاق و طلاق و اطاق به مجرد العقد اول ایقا ممن بیده الاختیار بلا ملاحظت تکالیف و آثار ولو کانت منتزعتا انها لما کادیت اعتبارها الا به ملاحظتها. تا اینجا یک سره بخونید، این یک شاهد میگه، شهادت میده به این حرف ما، ضمیر بهی میخوره در واقع به گزینه مختار، شهادت میده به این گزینه مختار که ما داریم، روشنی ضرورت یعنی روشنی، روشنه که صحیح هست انتزاع ملکیت یا زوجیت یا بینونت و همون طلاق یا آزادی به مجرد عقد. عقد همون در مثلا زوجیت و ملکیت، یا ایقا، ایقا در طلاق و چی؟ در اطاق دیگه، چون اینا ایقا هستن دیگه، طلاق از ایقاعات، آزاد کردن عقدم از ایقاعات، به مجرد عقد یا ایقا از کسی که اختیار داره. حالا کسی اختیار نداره که هیچ، کسی مثلا بیاد زن مردم رو طلاق بده، خب ربطی به اون نداره، کسی که اختیار داره بدون ملاحظه تکالیف و آثار و احکام، در حالی که اگر بود این عناوین منتزع از تکالیف، صحیح نبود اعتبار این عناوین مگر به ملاحظه اون تکالیف. این تو میشه دیگه، اگر این از اونا انتزاع شده، مگه دوستان میشه ما منتزع رو تصور کنیم بدون منشأ انتزاع و تصور منشأ انتزاع؟ خب اینو این نقطه بذارید، این شاهد. شاهد دوم، البته اینا نمیشه گفت شاهد دوم، ادامه است ولی اینجور برای تفهیم من دارم میکنم. وللزم ان لا یقع ما قصد و وقع ما لم یقصد، اینم یه تالیف فاسد دیگه. لازم می اومد با توجه به اون فراز اول، لازم می اومد واقع نشه ما قصد، آنچه قصد شده واقع نشه، واقع بشه آنچه قصد نشده. ببینید رو همون مثال ملکیت، ببینید اگر گفتیم ملکیت هیچی نیست به قول شیخ انصاری، در حالی که از اون طرف میدونیم مردم در بی مثلا اولین چیزی که قصد میکنن چیه؟ ملکیت. عرض کردم عقلا هم همینطور میگن، میگن آقا شما مالک شدید، یا طرف میگه من میخوام فلان یه خونه داشته باشم، میخوام خونه بخرم، خونه داشته باشم. ببینید باید بگیم آنچه که قصد شده یعنی ملکیت، اصلا واقع نشده باشه، چون بر مبنای شیخ اصلا چیزی نیست که بخواد واقع بشه. پس ما قصده که ملکیته باید بگیم هیچ چی نیست، و واقع نشده باشه. این واقع نشده چون اصلا هیچی نیست، به قول شیخ انصاری یه مفهوم انتزاعیه، پس واقع نشده. و واقع شده باشه آنچه غصب نشده. چی واقع شده طبق نظر شیخ؟ جواز تصرف، جواز فروختن، جواز اجاره، اینا که اینا غصب نکردن. پس آنچه که غصب شده که اصلا هیچی نیست، این تو بهتره اگرشون میگفتا هیچی نیست که بخواد واقع بشه، و آنچه که واقع شده که اینا غصب نکردن. از کلم دوستان از وقتا آدم یه چیز که میخره اصلا نمیدونه چه آثاری داره خریدن، نمیدونه مثلا اجاره کردن چه آثاری داره، آن ممکنه فل جمله بیدونه، غیلیش هم ممکنه ندونه. اینم دو. سه، کما لایم بقی ان یشک فی عدم صحت انتزاعها ان مجرد تکلیف فی موردها فلا ينتزع الملکیه ان اباحت تصرفات ولا زوجیه من جواز الود و هاکذا سائر الاعتبارات فی ابواب العقود و الایقاعات. اینم سوم. ببینید دوستان چی میخواد بگه این عبارت، من یه رقمشو بگم معنا کنم براتون. ببینید اگر کسی بگه مثل ملکیت و زوجیت و اینها از احکام تکلیفی انتزاع شده، اصلا بعضی وقتا اون احکامی که شما میگی بعد از این عناوین میاد، یعنی اول باید این عناوین بیاد بعد اون احکام بیاد. به قول آقایون این عناوین به عنوان موضوع اخذ شده در اون احکام. چجور میخواد این عناوین از اون احکامی که رتبتاً متأخره انتظار شده باشه؟ چطور میشه؟ من یکم براتون بیشتر توضیح بدم. ببینید از خارج دقت کنید، یادتون هست یه چند وقت پیش ما گفتیم رابطه موضوع و حکم چه رابطه‌ایه؟ علت و معلول. موضوع مقدم بر حکم یا حکم مقدم بر موضوع؟ معلومه دیگه، اول باید موضوع تصور بشه، موضوع باشه، بعد حکم بیاد، درسته؟ ولذا موضوع مقدمه. ببینید مثلا شما در بحث همون در بحث ملکیت و جواز تصرف، ببینید ما چی میگیم وقتی یک کسی یه چیزی میخره ها، اول ملکیت میاد، بعد اون جواز فروختن، جواز اجاره دادن، جواز تصرف میاد. و اگر اینطوره شما میتونید بگید که این ملکیت از اون جواز انتزاع شده؟ لازم میاد که رتبه حکم بر رتبه موضوع مقدم باشه. ببینید ما یه موضوع داریم به نام ملکیت، این یه آثاری داره، جواز تصرف، جواز خوردن، جواز پوشیدن، جواز. اونا بعد از اینه. چطور میخواد چیزی که بعد از ملکیت میاد ملکیت از او انتزاع شده باشه؟ یا میگم در زوجیت، اونجا بهتر فهمیده میشه. اول انسان وقتی زن میگیره ازدواج میکنه، زوجیت میاد به محض عقد. زوجیت که آمد، این میشه موضوع، میشه پایه، آثار زیادی که زن و شوهر بینشون هست. حالا شما بیا ناشیگری کن، بگو زوجیتی که رتبتاً مقدمه و اون آثار بعد از این زوجیت میاد، بگو زوجیت از اونا انتظار شده. این نمیشه. بله، لازم میاد که رتبه حکم، رتبه اثر بر موضوع مقدم بشه و این محاله. لذا نگاه کنید، میگه چنانچه سزاوار نیست که شک بشه در این که، یعنی نباید شک کنی، سزاوار نیست شک بشه، یعنی نباید شک کنی در این که صحیح نیست انتزاع این عناوین از مجرد تکلیفی که در مورد این عناوین هست، که براتون دو تا مثال زدم. ولذا انتزاع نمیشه ملکیت از اباحه تصرفات، اباحه تصرفی که بعد از ملکیت میخواد بیاد، یا زوجیت از جواز ود، جواز ودی که میخواد بعد از زوجیت بیاد، و هاکذا سایر اعتبارات در ابواب عقود و ایقاعات. شما دیگه مثال دیگه مثال میتونید پیاده بکنید. من اینو یه بار دیگه برمیگردم، صفحه این دو سه خط تمام میشه. فنقده بذالک، روشن شد با این حرفای من این که این اعتبارات، این عناوین، این اصطلاحات انما تکون و مجعولتن به نفسها یسح و انتزاعها، بخونید، به مجرد انشائها، مثل تکلیف، اونم همینطور، مثل وجوب نماز، حرمت غیبت، وجوب روزه، اونا مگه مستقیم مجعول نیست؟ اینم مجعوله، نه این که مجعول باشه به تبع تکلیف و منتزع باشه از تکلیف. ببینید دوستان، این راجع به کمال لاینبغی یکی دو نکته کوچولو، وقتم نمونده تمام شد، ولی این رو دیگه نماند برای فردا که بخواد معطلمون کنه. ببینید اولا از نظر ارتباط مطلب، اینا ممکنه یه وقت ازتون سوال کنن، حالا خیلی دانستنش این مهم نیست. این کمال لاینبغی از نظر ارتباط میدونید به کجا میخوره؟ به یه چیز داشتیم و ان کانت من الممکن، اول درس امروز، انتزاعها من الاحکام تکلیفیه و من چی؟ جعلها. به اونجا میخوره. اول نگفت که هم ممکنه مجعول مستقل باشه، هم ممکنه مجعول انتزاعی باشه، به تبع باشه. این میگه کما لا ینبغی ان یشک، سزاوار نیست شک بشه که بعضی وقتها، بعضی موارد اصلا نمیتونه هر دو گزینه مطرح باشه. ببینید الان اگر ما گفتیم، همینطوری که من براتون گفتم، اگر گفتیم جواز ود بعد از زوجیت میاد، میتونیم بگیم که زوجیت از جواز ود انتزاع شده؟ بله؟ نمیتونیم بگیم دیگه. ولذا اونی که اول درس گفت هر دوش ممکنه، در جایی که رابطه اینها رابطه موضوع و حکم نباشه. مثلا نگاه کنید حجیت خبر واحد، واقعا میتونیم بگیم شارع وجوب عمل به خبر واحد رو جعل کرده، میتونیم بگیم حجیت رو جعل کرده، که اینا رابطه شون رابطه موضوع و حکم نیست. اما در زوجیت نظر ایشون اینه که بگیم نه، اول زوجیت جعل شده بعد اون آثار دیگه آمده. حتی آثار هم نمیخوایم بگیم انتزاع شده ها، ممکنه، چون میدونید همه آثار رو نمیشه گفت انتزاع باشه، فقط ترتب، و الا ممکنه بعضیش شاره مستقلن جعل کرده که همینطورم هست. خب حالا اینا عبارت های کفایه، یه جور دیگه میشه این عبارت رو معنا کنی که دیگه وقت گذشته، ضرورت هم نداره. دوستان اگه اهل تحقیق باشید میتونید از این برانبر هم پیدا کنید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.